17:30 شما شنونده شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها هستید در آخرین ساعات از دیماه 1397 در آستانه لحظات ملکوتی و عرفانی اذان مغرب به افق تهران قرار داریم. 17:38 موعد تنین انداز شدن بانگ ملکوتی اذان مغرب به افق تهران خواهد بود. پیشواز لحظات سراسر نور اذان مغرب به افق تهران می رویم با گوش دل و جان سپردن به آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
أذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو، مؤذن استاد محمد پور.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن وليا ولي الله أشهد أن علي حجكم الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما مؤمنین و مسلمین نمازگزار رو داریم. از پخش شبکه رادیوی گفتگو همراه شما هستیم. همینک 17:44 و دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه زنده گفتگوی سیاسی باشید.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما ملت شریف، عزیز و بزرگوار ایران اسلامی، شما مخاطبان صمیمی و فرهیخته برنامه‌های گفتگوی سیاسی. من حسین زاده هستم، کارشناس و مجری برنامه گفتگوی سیاسی. خیلی خوشحالم که خداوند بار دیگر این توفیق رو عطا نمود تا با یک گفتگوی سیاسی دیگری به اتفاق سایر همکارانم در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. چنانچه تمایل داشته باشید با عوامل و دستاندرکاران برنامه در ارتباط باشید، می توانید با شماره تلفن گویای 2786-1035 و همچنین سامانه پیامکی 30000-1035 در ارتباط باشید و ما را از هر گونه نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهاد ارزنده خودتون بهره‌مند فرمایید.
۲۱ ژانویه یادآور یک روز تاریخی است، روزی که رهبر انقلاب در نخستین نامه به جوانان اروپا و آمریکای شمالی به بررسی علل سیاه نمایی گسترده علیه اسلام و لزوم شناخت مستقیم و بیواسط از دین اسلام تاکید کردند. رهبر معظم انقلاب در این نامه به جوانان اروپایی توصیه کردند به جای اینکه رسانه ها را برای شناخت حقیقی اسلام واسطه قرار دهند، خودتان به شناخت اسلام بروید و آن را از منابع و مآخذ دست اول بشناسید. تحولاتی که در قلب غرب در حال رخ دادن است، حاکی از روند رو به اضمحلال و انحطاط غرب و گسترش اسلام دارد. از این رو غربی‌ها یک پروژه تخریب علیه رقیب تمدنی خود یعنی اسلام و مسلمانان را رقم زدند، چنان که در دو یا سه دهه اخیر سنتی ایجاد شده به عنوان متهم کردن اسلام به خشونت و تروریسم و این یعنی از کلید واژه‌های جدیدی برای تصویرسازی منفی علیه اسلام استفاده می شود که توسط متفکران آنها و به واسطه رسانه‌های ارتباط جمعی صورت می‌پذیرد. به طور مثال تصویری که از جهان اسلام ارائه می‌دهند خشونت کور و بی‌منطق است. بر این اساس نتیجه این پروژه‌ها نفرت پراکنی بر ضد اسلام در جوامع غربی خواهد شد. به طور کلی می‌توان گفت که اسلام در بیشتر رسانه‌های تبلیغاتی غرب، مسلمانان نیز عموماً گروه‌های خشونت طلب و تند رو که جهاد را پیشه خود قرار داده و به چند همسری اعتقاد دارند و مخالف سکولاریسم و آمیختگی با دیگر مردم هستند شناخته شدند. از این رو تلاش برای ایجاد گفتمان واقعی و نشان دادن تصویر واقعی اسلام به جهان، خصوصا جوانان غربی، و آشنا کردن آنها با حقیقت واقعی اسلام دارای اهمیت بسیاری است.
خب همونطور که شما شنوندگان عزیز هم تقریبا در جریان بحث امروز ما قرار گرفتید، فردا روز اول بهمن ماه مصادف با 21 ژانویه هستش و به نظر من یک روز تاریخی در واقع تاریخ 40 ساله بعد از انقلاب ما خواهد بود. روزی هستش که رهبر معظم انقلاب در نخستین نامه خودشون خطاب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی به بررسی علل سیاه نمایی گسترده علیه اسلام و لزوم شناخت مستقیم و بی واسطه از این دین تأکید کردن. همونطور که مستظرید در زمانی که پاریس در شوک حملات تروریستی بود و نشریه شارلی ابدو به خاطر انتشار تصاویر موهن از پیامبر بزرگوار اسلام هدف حمله تروریستی قرار گرفته بود و حمله به هفته نامه شارلی ابدو موجی از تفکرات ضد اسلامی و اسلام حراسی رو در غرب به خصوص در اروپا ایجاد کرده بود، تنها دو هفته پس از این اتفاق بود که رهبر معظم انقلاب در نامه خطاب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی ارائه تصویری ترسناک از دین مبین اسلام رو سیاه نمایی گسترده علیه دین اسلام نامیده و از جوانان غربی خواستند که شناخت مستقیم و بی واسطه از اسلام را به دست بیاورند. این نامه درست زمانی منتشر شد که نوک پیکان اسلام ستیزی غرب به سمت اسلام و به طور اخص جوانان مسلمان را نشانه رفته بود. در واقع این یک جمله امهات بحث اصلی امروز ما رو هم تشکیل میده. گفتن است که این تهاجم از دو زاویه مهم نگران کننده بود. یکی این که به دنبال بدعتی تلخ برای نسبت دادن جریان‌های افراط‌گرایانه به اسلام و مسلمانان بود این اتفاق، و از طرف دیگه توجهات رو از منشأ و کانون اصلی افراط‌گرایی و خشونت که در رفتارهای تهاجمی غرب نهادینه شده بود رو دور می‌ساخت. و همین منظور این نامه با مضامینی دقیق از توصیه به حقیقت جویی به دنبال به دنیا نشان داد که دین مبین اسلام دین اندیشیدن و شناخت حقیقت است، حقیقتی که میتواند سرنوشت بشری را تغییر دهد و به سوی صلح و امنیت واقعی سوق دهد. به حول قوه خداوند متعال در برنامه گفتگوی سیاسی امروز قصد آن داریم تا با مدد از نقطه نظرات کارشناسان محترم حاضر در استودیو و به مناسبت سال روز تحریر این نامه ارزشمند در واقع به سوالاتی در خصوص این نامه پاسخ بدیم. امیدوارم که شما شنوندگان عزیز هم تا انتهای برنامه ما رو همراه فرمایید. منتها شایسته میدانم قبل از اینکه بحث رو شروع کنم به معرفی کارشناسان و میهمانان ارجمندی که قبول دعوت فرمودن در بحث امروز ما شرکت کردن بپردازم و پس از اون انشالله به اتفاق کارشناسان محترم بحث رو انشالله دنبال خواهیم کرد. جناب آقای دکتر مجتبی رضا، اگر اشتباه رضا خداداد آقای دکتر رضاخا عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و فارغ التحصیل از دانشگاه CSM ایالات متحده آمریکا. آقای دکتر به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید. ببخشید من ابتدای برنامه فامیلی از ایتالیا رو درست نتونستم قرائت بکنم. اگر سلام و احوالپرسی با شنوندگانم دارید بفرمایید تا انشالله با طرح سوالات در خدمتون باشیم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان برنامه و همه دستاندرکانان برنامه‌تون.
خیلی متشکرم آقای دکتر. و دیگر مهمان عزیز برنامه امروز ما جناب آقای دکتر توحید عزیزی، مدیر محترم اطلاعات پزشکی کنسرسیوم دیالیز ایران و دانش آموخته دانشگاه براندیس ایالات متحده آمریکا. آقای دکتر شما به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید. در همین ابتدا اگر سلام و احوالپرسی با شنوندگانم دارید بفرمایید تا با طرح سوالات در خدمتتون باشیم.
به نام خدا سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از اینکه بنده رو قابل دونستیم و دعوت کردیم به برنامه.
خیلی متشکرم از شما دو بزرگوار. من برنامه رو با کدومی که از شما عزیزان شروع بکنیم؟ خودتون خب آقای دکتر مثل اینکه بستی با حضرت عالی شروع بکنیم. جناب آقای دکتر رضا خان فرمودن که برنامه رو با طرح سوال و اولین سوال از حضرت عالی شروع بکنیم. آقای دکتر اولین سوالی که در واقع ممکنه در ذهن هر مخاطب ایجاد بشه این سوالی که چرا این نامه خطاب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی در واقع نوشته شد و اینکه یه تحلیل واقع بینانه اگر ما در واقع بخوایم داشته باشیم از این نامه به صورت کلی، این نامه از چه محورهای مهمی هم برخوردار استش؟
بله، وقتی که ما جوان‌تر بودیم و در واقع موج مهاجرت مسلمان ها شروع شده بود به سمت غرب و همچنین تغییر مذهب غربی ها به سمت اسلام و در واقع اسلام با سرعت ترین و سریع ترین مذهب بود که رشد در واقع رشد مذهب رو داشت، من همیشه از خودم میپرسیدم که چجوری میخوان با این مبارزه کنن، چجوری میخوان جلوی این رشد بسیار سریع اسلام رو بگیرن. و برای خودم همیشه سوال بود که واقعا اونها قطعا غربی ها دست روی دست نمیذارن و یک ترفندی برای این دارن. و خب همونجوری که شما در توضیحاتتون فرمودید در ابتدای برنامه راه های متفاوتی پیدا کردن. متاسفانه یکی از این راه ها در واقع ایجاد گروه های مثل طالبان، القاعده، داعش بود که در واقع یک چهره بسیار سیاه، بدوی و خشن رو از اسلام نمایش بدن و از اون سمت هم در واقع یک در واقع اسلام ستیزی بسیار برنامه‌ریزی شده، بسیار حجیم در کشورها که در واقع با این حجمه‌ای که ایجاد کردن تونستن تا حد زیادی شاید جلوی تبدیل مذهب در غرب و همچنین جلوی اون مهاجرت و اون پذیرشی که غرب از مسلمان‌ها داشت رو بگیرن و محدود کنن، که البته تو اون زمینه هم حالا من با آمار جلوتر اشاره خواهم کرد که خیلی موفق نبودن، اما به هر جهت این ترفندهایی بود که اون موج اسلامگرایی شدیدی که تو قبر را افتاده بود و تا حدی تونست کنترل بکنه. خب در اینجا با توجه به اینکه ما میدونیم به هر جهت از لحاظ برد رسانه‌ای و نفوذ رسانه‌ای هم شاید ما خیلی قوی نباشیم در مغرب زمین، اما به نظر من اون چیزی که به هر جهت باعث شد که امام خامنه ای رهبر معظم انقلاب تصمیم بگیرن این نامه رو بنویسن، اون جنبه در واقع امامت و اون وظیفه‌ای بود که شریعت به عهده ایشون گذاشته بود. یعنی ما نباید این نامه رو از این جنبه نگاه کنیم که خب حالا این نامه مثلا رفت چند درصد از جوانان غربی در واقع کانورت کردن به اسلام، در واقع دینشون عوض کردن یا اومدن راجع به اسلام مثلا خوندن. ایشون وظیفه‌شون همونجوری که پیامبر اسلام، ائمه، اطهار، حتی اگر که در واقع این صدای حق به گوش یک نفر در یک گوشه عالم برسه که قبلا نمی‌رسید، ایشون وظیفه‌شون رو انجام دادن به عنوان در واقع امام این شریعت و سعی کردن که صدای حق رو به گوش این جوان‌ها برسونن. و برای همین بعضی جاها حالا تحلیل ممکنه انجام بشه که خب این نامه چقدر نفوذ داشته، چقدر برد داشته، چقدر باعث شده که در واقع در غرب شنیده بشه یا تنین داشته باشه، با توجه به بایکوت بسیار سنگینی که روی این نامه بود از طرف رسانه‌های غربی که حالا گاهی اوقات صحبت‌های شاید خیلی کم اهمیت‌تر رهبر رو هم مدت‌ها روی اخبارشون می‌برن، ولی خب راجع به این نامه تقریبا یه بایکوت سراسری بود. ولی ما باید به این جنبه پس توجه داشته باشیم که در واقع نگارش این نامه یک وظیفه‌ای بود که بر عهده ایشون بود که در واقع از شریعت دفاع بکنن و شریعت رو ترویج بکنن. و عرض کنم خدمتتون که راجع به در واقع متن خود نامه هم به نظر می اومد، حالا اینو من در واقع در برنامه‌های قبلی هم که بودم خدمت عزیزان گفتم، به نظر میاد متن دلنشین و با زبان روز در واقع جوانانه، نیومده که در واقع اونجوری که مثلا با یک جوان ایرانی که بالاخره با خدا آشناس، با پیغمبر آشناس، اینها رو از بچگی شنیده، سینه به سینه نقل شده، به اون صورت نیومده. اومده در واقع دعوت کرده جوانان غربی رو به حق طلبی، به شنیدن صدای حق، و ازشون خواسته که خودشون دنبال حق بیان و تحت تأثیر مس مدیا و اون حجمه رسانه‌های در واقع کلان غرب قرار نگیرن، که به نظر من متن مناسبی بود و دعوتشون
در واقع از آقا بیشتر به دنبال این نبودن که منقال‌ها رو در واقع ترویج بدن، بیشتر به دنبال ماقال بودن. یعنی به این صورت که وقتی میگن که شما میتونید معرفت و شناخت اسلام رو بی واسطه و مستقیم از آیات قرآنی در واقع در بیابید، یعنی صرفا به این خاطر هستش که میخواد به اون جوان غربی و جوانان اروپایی و آمریکای شمالی نکته رو یادآور بشه که الان اون حجمه‌ای که از سوی خود مسلمان ها و بعضی از کشورهای اسلامی واقعا این حجمه از علیه اسلام ناب در واقع صورت گرفته، این نشان میده که واقعا چقدر اینها ذلیل شدن. که همین چون فضای میدانی که اون زمان حضرت آقا در واقع اقدام به این کار کردن نشون از یک موجی از حرکت‌های تروریستی و سلفی و تکفیری بود دیگه، به خصوص در اروپا و فرانسه. خب اینها این رو اسلام میخوان قرار بدن، این رو مبنای اسلام قرار بدن، این حرکت‌ها رو، این در واقع مباحث تروریستی حرفا. من خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر. منو یاد یکی از این جملات یکی از این خبرنگارای ایتالیایی انداختید، این صحبتای از ایتالی خانم، اگر اشتباه نکنم اسمشون ویسگون بود، خبرنگار ایتالیایی که اون موقع یادم میاد اومدن سفارت و سفارت ایران در ایتالیا، و اشاره داشتن که من وقتی نامه رهبر ایران رو مطالعه کردم احساس کردم انگار یک پدری داره با فرزندان خودش در واقع صحبت میکنه. و چقدر زیبا این بود این جمله، و واقعا هم همین بود. یعنی حضرت آقا جوری جوانان در واقع اروپای غربی و آمریکای شمالی رو خطاب قرار میدن که انه همه اینها فرزندان خود ایشون هستن. ممنونم. اما در رابطه با محورهای این نامه آقای دکتر چی به نظر از ایتالی میرسه؟ یعنی خود نامه اول چه محورهایی رو در بر داشت؟
ببینید همونجوری که گفتم رهبر در واقع دست گذاشت روی حس حقیقت طلبی و حق طلبی افراد. یعنی حالا جدای از
این که روشن کردن انگیزه های حقیقت طلبی و حقیقت جویی نزد جوانانه،
دقیقا همینطوره. یعنی به هر جهت توی